أهلنا المعصومين. ششمین مسئله از مسائل مربوط به مصاهره آن است که اگر کسی با زنی ازدواج نمود تا زمانی که این زن در همسری او هست نمیتواند با خواهر او ازدواج نماید، که از این تعبیر می شود به جمع در نکاح بین دو خواهر و در این جهت تفاوتی نیست بین این که دو خواهر نسبی باشند یا رضایی باشند و یا یکی نسبی و دیگری رضایی باشد. بله،
نسبی که رضایی شده میشه. بله، دو تا خواهر نسبت به هم دیگر، دو تا خواهر نسبت به هم نسبی یا رضایی.
بله،
میشه. حالا یکی اصلیه،
درست، سوال درسته. تأمل کرد ببینید نسبت بین دو تا خواهر یا نسبی یا رضایی مختلفتین چطور بشه که مختلف با هم دیگه بشن.
این دختر اصلیشه نسبی، یه دختر دیگه از جای دیگه میاد شیرون کنه میشه رضایی. یعنی همون تو جمع رضایی میشه. باز یه وقت هست
اینا با هم دیگه رضایی اندی،
با هم رضایی،
دوتاشون با هم رضایی اندی.
باز یه وقت هست این مادریه، اما مادر هیچ کلومشون نسبت به نسب نیست، هر دو رضایی.
خب او که رضایی که مشکل نداریم، نسبش هم مشکلی نیست. سوال آقا اینه که چجور میشه مختلفتن بشن، یکی نسبی بشه یکی بشه چی؟ رضایی. یعنی دو تا خواهر با هم دیگر یا نسبی هن یا رضایی هن دیگه. چرا مختلفه تعیین ما گفته ایم در اینجا یا گفته هم میشه؟ اصلا این تعبیریه که در بین تأمل بکنیم ببینیم که به چه کیفیت. مگر این که نسبت به پدر و مادر لحاظ بشه، ببینید نسبت به مادرش لحاظ بشه. اگر نسبت به مادر لحاظ بشه، دختر این زن یکیش میشود نسبی، یکی میشه رضایی. و اگر نسبت به همین مادر ممکنه دو تا خواهر داشته باشه، هر دو رضایی باشن. درست همین. ببینید حالا خواهری بین این دو تا یا رضایی هر دوشونه، درست شد، یا نسبیه، یا یکی دختر این زن است نسبن و دختر دیگرش هست رضاهن، اون وقت مختلفت این بشه. بله، نه ما به نسبت مادر اینها در نظر بگیریم، به نسبت مادر که حساب کنیم، یا دو تا دختر نسبی دارد ما یکیشو گرفتیم، یا نه دو تا دختر رضایی دارد ما یکیشو گرفتیم، یا نه یه دختر نسبی دارد یه دختر رضایی دارد. درسته؟ این دختر به نسبت مادر خب نسبیه، دقیق فرمودید؟ درسته اون صحبت شما. اگه ما به نسبت دو تا خواهر با هم بخوام بسنجیم، اینا خب به هر حال لامحال رضایی هم بگن، چون هر دو از یک سینه شیر خوردن، این دو تا نسبتشون رضاییه، مختلفتن نمیشه. اما بحث ما در این، در واقع مختلفتنش به این صورته که دو تا خواهری که با هم دیگه هستن مربوط به یک زن خواهر میشن دیگه، درسته؟ حالا یا این دو تا خواهر هر دو نسبی هستن نسبت به این زن، یا هر دو رضایی هن اصلا نسبی نیستن، دو تا بچه دیگری هستن که شیرشون داده، یا یکیشون نسبیه یعنی مربوط به این زن دقیق درسته؟ و دیگری میشود چی؟ رضایی. این مختلف دنش به این صورت معنا پیدا میکنه. ولی بله به نسبت خودشون که با هم لحاظ کنیم به حال همین نسبی این زن با اون رضایی باز اینا با هم دیگه میشه چی؟ رضایی. درسته؟ بله؟ نه به همین صورت این تعبیر است که استفاده میشه و تعبیر درست هم هست، غلط نیستم. که به هر حال اختینی که اخت شدن یا اینا دو تا اخت نسبی هن هر دوشان یعنی از یک مادرن، یا نه هر دو اصلا از این مادر نیستن رضایی هن فقط، یا یکشون از این مادره دیگری چی؟ رضاییه فقط، یعنی بر اثر شیر دادن بر مادرش محرم شده. خب و چه هر دو سلام علیکم بخواهند به عقد دائم در بیایند، یا اینکه به عقد موقت بخواهد میان آنها جمع بشود. اما دلیل سلامی برای این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب نص آیه شریفه است که می فرماید و ان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف سلفا. علاوه بر این آیه شریفه روایات متعددی است که در فروع مختلف مربوط به جمع بین الاختین وارد شده است، در نتیجه نکاح اختین به صورت جمعی از تحت قاعده کل نکاح جائز خارج می شود. در این حال که نکاحه ولی جمع بین اختین نسبت به نکاح دومی از تحت قاعده خارج خواهد شد. سلام علیکم. خب این مربوط به بحث مصاهره بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به محارم که باعث خروجشون از تحت قاعده می شود مختلف است. یک عامل مصاهره است. اصل مصاهره خدمت شما عرض بشه ازدواجه، دقیق فرمودید؟ یعنی ازدواجیست که با زن صورت میگیره. بر اثر ازدواج با زن خب مادر زن مستقیما حرام میشه، این درسته، دقیق فرمودید؟ اما در مثل خدمت شما عرض بشه موارد دیگه مثل عمه و دختر و غیر زالک، اینها در واقع مصاهره هست با واسطه هست، اینها میگن توابع مصاهره، یعنی نتیجه های مصاهره است. ولی خود مصاهره مستقیما مؤثر در حرمت چی؟ نیست. مثلا عمه با دختر برادر، اینا میگن نتیجه های مصاهره، خود مصاهره اطلاق نمیشه. مصاهره عبارت است از اون حرمتی که بر اثر ازدواج با این زن مستقیما حاصل بشه، مثل محرمیت و حرمت مادر زن. بقیه را توابع المصاهره میگن، نمیگن این باعث یعنی محرمیت و حرمت مستقیم میشود. بله بله شما الان ببینید، ببینید در اونجا
نظر مادر خانم
چون ازدواج باش کرده دیگه. ببینید الان شما عمه خانم رو میگه، عمه خانم دیگه، عمه خانم دیگه، عمه خانم رو. خب اینم میگه بر اثر ازدواج با این اون میشود چی؟ حرام. دختر ربیبه رو میگید، ربیبه رو میگید. بله حالا اینو من تأمل بکنم باز ببینم. آره چون یک نکته الان من در ذهنم هست که قضیه توابه که در اینجا مطرح کردیم بعدن منشأ اثر میشه بحث توابه رو. حالا من این تأمل بکنم، من فردا بهتون میگم که چرا توابه گفتیم. چون اینایی که الان شما مطرح میکنید درسته، یعنی منشأ حرمت و محرمیت در همه اینو همون ازدواج با زنه. چون با این زن ما ازدواج کردیم نمیتونیم با ربیبه ازدواج کنیم، چون با این زن ازدواج کردیم با مادرش نمیتونیم ازدواج کنیم. تفاوت اونچنانی نداره. این من عرض میکنم فردا یادم نره تأمل بکنم. خب اینم که از مسئله اول که گفتیم مصاهره. اما دومین سبب برای حرمت و محرمیت تزویج است. مرد حق ندارد با زنی که در عده دیگری است یا زنی که دارای شوهر است ازدواج بنماید و چنانچه شخصی و مردی با یکی از این دو زن ازدواج کند، ازدواج او سبب می شود که نکاح شرعی برای این مرد با این زن ابدا ممنوع بشود. بله حالا عرض میکنیم در خلال بحث بیان خواهیم کرد که منظور از تزویج چیه. اینجا نمیخوام بگیم تزویج شرعی صورت گرفته، دقیق فرمودیم، یه مرتبه زناست یه مرتبه به قصد ازدواج این کار انجام میگیره. بله 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 فرق نمیکنه چه عده عده وفات باشه چه عده عده رجعی باشه، فرق نمیکنه. و همچنین جایز نیست فردی که در حال احرام است با زنی در حال احرام ازدواج بنماید. که اگر این عمل را با علم به حرمت انجام داده باشد این زن علل ابد بر او حرام می شود. خب پس سه تا فرع شد که یکی باید بررسی بشه از نظر فقهی حکمش بیان بشه. یک، مردی با زنی که در عده غیر از ازدواج میکند این سبب حرمت ابدی میشه. دو، مردی با زن شوهردار ازدواج میکنن اینم شاید سبب حرمت ابدی میشه. حالا عرض میکنیم نمیخوام بگیم درسته، ازدواج میکنن یعنی عمل انجام شده به حسب زنا نیست، به حسب اینه که با هم همسر بشن، زن و همسر بشن هست. حالا اینو در بین توضیح خواهم داد چون بحث زنا و یه بحث دیگه ایست که عرض خواهیم کرد، اون دیگه عامل بعدی است. دقیق فرمودید، یعنی حتی اگر به غیر زنا هم انجام بگیرد حرمت ابدی خواهد آورد. فرع سومم این است که در حال احرام ازدواج صورت بگیرد، اما با این قید که علم به حرمت در اینجا دیگه حتما وجود داره. خب اما فرع اول، یعنی ازدواج با زنی که در عده غیر است، حالا صبر کنید آقا، صبر کنید. بله بله، ازدواج ببینید تزویج به این معناست، حالا ابتداعا اجمالا ببینید، باز در خلال بحث ها هم اشاره خواهیم کرد، باز خواهیم کرد بحث رو، چون در روایات ما در خدمت شما عرض بشه که مدارکی داریم بحث ازدواج مطرح شده. فرق ازدواج با زنا این است که یک مرتبه این مرد با این زن فقط میخوان زنا انجام بدن، خب این مسئله دیگه ایه، اونم حکم خودشو داره. یه مرتبه نه، میخوان ازدواج کنن با هم دیگه، یعنی در این ها این زن در عده است، حتی جاهلن انجام میگیره، از دیگه زنا که نیست که، دقیق فرمونید، چون در زنا علم معتبره و تا زمانی که علم نداشته باشن طرفین، این زنا نیست. لذا بچه‌ای که از وضع به شبه متولد بشه ولد زنا نیست که، دقیق فرمودید، نمیگنش این ولد زنا، حکم ولد زنا رو مثلا چی نداره. نه اینجا میگن ازدواج میکنن با هم دیگه، مثلا آقا نسبت به موضوع علم ندارن، خیال میکنن عده تمام شده، بعد معلوم میشه عده تمام نشده، یا در عده نمیدونن که اصلا ازدواج اشکال دارد. این اتفاق هم خیلی میفته متاسفانه، مواردی خود ما از ما سوال شد شده تا به الان که زنگ زدن که آقا در عده بودن توجه نداشتن آقا به این که این حرامه و اینها با هم دیگه چی ازدواج کردن، آیا این حرمت ابدی میاره یا نمیاره، حالا عرض خواهیم کرد. لذا فرقش کاملا روشنه با زنا، این که این باطله، ما نمیگیم باطل نیست، بحثی در فضلان نیست، اما تزویج صورت گرفته، ولی این تزویج صحیح نیست.
حالا ما شاگرد داشتیم با ما عمه داده شوهر داره،
عمه دو تا شوهر داره؟
آره، درست کنه این شوهرشه، درست کنه اون شوهرشه، این مرد مانی واقعا هم گفته بود، این شاگر دم یاده ما بعد دو تا عمه داره، گفتیم اون چه دو تا شوهر داره که اون شوهرش رو دو تا داره.
به خیلی جالب استدلال قشنگی هم داشته دیگه، گفته آه اونم دو تا خب همین، یعنی نمیدانن تجدارین، یعنی جاهل هم نسبت من. خب شکی نیست در این که ازدواج با زنی که در عده غیر است جایز نیست، چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت، چه عده طلاق با این یا رجعی باشد و چه عده وفات باشد و چه عده وطی به شبهه باشد. و چنان چه مردی با چنین زنی ازدواج کند، از سه حالت خارج نیست، یا هر دو عالم به حکم و موضوع هستند، یا یکی از اینها عالم به حکم و موضوع هست و یا این که هر دو جاهل به حکم می باشن. در دو صورت اول این ازدواج ابدی می آورد مطلقا، چه دخول صورت گرفته باشد و چه دخول صورت نگرفته باشد، و در صورت سوم که هر دو جاهل به حکم یا موضوع بوده ان، فقط در فرضی حرمت ابدی می آورد که دخول صورت گرفته باشند.
در اونجا
یکیشون عالم رو باشه، باشه اونجا چه مدخوله واقع بشه چه نشه، حرمت ابدی میاد.
اگر زن بلد باشه عالم باشه
فرق نمی کنه، یک کدومشون عالمه به قضیه باشه حرمت ابدی میاد. خب حالا دیگه حرام میشه دیگه، از یک طرف هم حرمت ابدی حاصل میشه که کفایت میکنه در اینجا دیگه. بله، فقط تفاوتش در این میشه که اگر یکی از اینا عالم نباشه دیگری عالم باشه، این اسم و گناه انجام نداده، اون یکی حتما گناه هم انجام داده، ولی از نظر وضعی تفاوتی نخواهد داشت. خب و دلیل بر حرمت ابدی این زن و عدم جواز نکاح با او و استثناءش از تحت قاعده کل نکاح جائز چند امر است. امر اول آیاتی است که در قرآن کریم برای اثبات این مطلب مورد استناد قرار می گیرد. آیه اول فرمایش خداوند متعال است که می فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وجه استدلال بإن آية شريفة این است که در این آیه به زنی که شوهر او فوت کرده امر به انتظار شده است، و امر به انتظار دلالت دارد بر عدم جواز ازدواج با این زن در این مدت، البته بنابر این که مراد از فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن، این باشد که پس از انقضاء عده شما هم می توانید ازدواج بنمایید و هم می توانید حداد را رعایت ننمایید. چنان که در مجمع البیان و تبیان مطرح شده، حدادم منظور میدونه چیه که
زینت،
ترک زینت دیگه. ما قاعده ای داریم در باب طلاق، ما با همین عنوان که قاعده وجوب الحداد فی عدت الوفات، وجوب الحداد فی عدت الوفات، خیلی قاعده مهمی هست. خب درسته، ابدی رو درسته، فعلا ما حرمت رو داریم، تا حرمت ابدی رو به زمینه آیه روایات استفاده میکنیم، ولی اگر ما واجیمو این خدمت شما عرض بشه چیز رو بعدم مضافن بر این که وقتی دلالت، بله دلالت بر اصل اینا حرمت میکنه، اما این که آیا موجب حرمت ابدی میشه، این رو انشالله از روایات میتونیم بیشتر استفاده کنیم. خب این در رابطه با عده وفات که این روایات البته اخصه، ما نمیخوام بگیم مثلا هر یک از این روایات آیات تمام مطلب رو دلالت داره، نه، ما آیات متعددی رو در کنار هم دیگه میگذاریم، هر کدوم که یه قسمتی رو دلالت کرد مجموع اینها رو خود به خود حکمش ازش استفاده میکنم. آیه دوم باز فرمایش خداوند متعال هست که می فرماید والمطلقاتو یتربصن به انفسهن ثلاثت قروءن، طبق این که مراد از تربص انتظار نسبت به انقضاء عده و محبوس بودن این زنان در این مدت نسبت به ازدواج باشد. همونطوری که بر همین معنا دلالت دارد، آیه شریفه و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكهن ازواجهن. آیه 232 سوره بقره، اولی هم 228 سوره بقره، یعنی منظور ثلاثه قروب، که خب اینم کاملا دلالت داره، میگه اگه شما زنها رو طلاقشون دادین اجلشون رسید، یعنی اجل عدهشون رسید، اون وقت دیگه شما نمیتونید آ اینا رو مانع بشید ازدواج، نه دیگه حق دارن برن با ازدواج با هر کسی که دلشون میخواد چیکار کنن ازدواج کنن، که اینم دلالت داره بر این که اون تربصی که والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء در واقع معناش اینه که حق ازدواج ندارن تا اختلاط میاه چی؟ صورت نگیرن. این هم آیه دوم، که البته این آیه دوم مربوط به طلاق رجعی است، یا اون چی در حکم طلاق رجعی می باشد. خب این طلاق چیز عده غیر وفات، عده دیگه طلاق ها، عده طلاق بگیم نگیم طلاق رجعی، عده طلاق. خب البته حالا عده طلاق هم متفاوت میشه دیگه. عده طلاق در متعه یک طوره، در خدمت شما از دائم یک طوره، البته در خود متعه اختلاف نظر بسیار شدیدی در بین فقها هست که واقعا این عدهش چند وقته، آیا دوتا طهره، آیا دوتا حیزه، آیا یک حیز و نصفه. این اختلاف نظر در جای خودش البته وجود داره. خب این هم آیه دوم که در واقع دلالت دارد بر حرمت ازدواج، ازدواج یک زنی که در عده طلاق هست، تا آیه سوم انشاءالله. فرمان الله.